أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن على أعدائه أجمعين. در این جهت چهارم از بحث در شرک دهم که بحث در زمان حامل نسبت به رأس المال، رأس المال در فرضی که لا یقدر علی الاتجار به جمیع مال، در این جهت چهارم همچون که قبلا اشاره شد دو قسمت از بحث بود. قسمت اول این بود که اصل زمان ولو نسبت به مقدار غیر مقدور، قدر زائد بر مقدور، زمان جا داره یا نداره. قسمت دوم این بود که آیا زمان نسبت به جمیع هست، اعم المقدور و غیر مقدور، یا زمان فقط در قدر زائد از مقدور. در این که مورد زمان کجا هست، سه وجه در کلام مرحوم سید مطرح شده بود. یکی قول به زمان مطلق، بله قول اول که زمان نسبت به جمیع بود مطلقا، چه مجموع دفعتن اخذ بشه چه تدریجا اخذ بشه. قول دوم هم این بود که زمان فقط مال قدر زائد هست، چه دفعتن اخذ بشه چه تدریجا اخذ بشه. قول سوم هم که مختار مرحوم سید بود تفصیل بود، فرمودن اگر تدریجا عقد بشه، یعنی ابتدا مقدار مقدور عقد بشه و بعد مقدار غیر مقدور، اینجا زمان فقط در مقدار غیر مقدور هست. ولی اگر به صورت دفعی همه رو یک جا عقد کرده، اینجا در این صورت عامل ضامن همه هست، چه قدر زائد چه مقدار مقدور. خب این اصل این مطلب که زمان جمیع یا زمان قدر زائد، بنابر مبنای خود مرحوم سید که قائل به بطلان مضاربه بود، مضاربه در کل بود، این قسمت بس گذشت که محققین اشکال کردن به مرحوم سید، فرمودن که ولو مضاربه نسبت به کل باطل هست، ولی در نسبت به زمان ما وجهی برای قول به زمان نداریم، چون مختصای ما لا یزمن و به صحیحه، لا یزمن و به فاسده، مقتضای این قاعده با توجه به نکته این قاعده، مقتضایش اینه که اینجا نسبت به هیچ قسمتی زمان در کار نباشه. ولی اگر کسی این قاعده را قبول نکرد، طبق قول شما باید قائل به زمان در همه باشه، فرقی نیست. بعد این حساب بعضی ها این دوتا را با همدیگه آوردن، مثل مرحوم سید اصفهانی، بعضی دیگر هم گفتن که نه، ما وقتی قائل به بطلان مضاربه شدیم وشی برای زمان نیست، چون نقطه زمان وجود نداره. ولی حالا در اینجا تا این قسمت مربوط بود به ملاحظه مبنای مرحوم سید در بطلان مضاربه به کل. ولی اگه کسی این قول را قبول نکرد، گفت که نه، مضاربه صحیح هست نسبت به مقدار مقدور، مضاربه صحیح هست، اینجا اگر نسبت به مقدار مقدور مضاربه را صحیح بدانیم که عده‌ای از محققین این قول را قائل شدن، آیا اینجا در مقام حکم به زمان باید بگیم که زمان فقط نسبت به مقدار مقدور هست یا زمان نسبت به جمعی هست یا یه وجه دیگه ای از تفصیل باید در اینجا داده بشه. در این قسمت همونطور که آخر روز قبل اشاره شده در بعضی از تعلیقات اوروه در این مسئله یک تفصیلی در بین استفاده میشه که در کلمات مرموهای بروژیزی هست، در کلمات مرموهای گلپایگانی این قسمت استفاده میشه، در کلام مرحوم امام هم در تعلیقه ایشون هم مطلب استفاده میشه این تفصیل را. و اون تفصیل عبارت از اینه که گفته بشه در این موارد با این فرض که مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیح هست و نسبت به غیر مقدور باطل باشه، خب در اینجا با توجه به اختلاف انواع تلف از نظر زمان هم حکم مختلف میشه. اگر جوری باشه که اون تلف تعین پیدا بکنه در مقدار غیر مقدور، تعین در مقدار غیر مقدور پیدا بکنه، یعنی به صورت متمیز معلوم بشه که اون مقدار اون غیر مقدور تلف شده، خب اینجا زمان مال او هست. ولی اگر تعین پیدا نکنه در این تلف در مقدار غیر مقدور، باید به نحو اشاعه حکم به زمان بشه. رو این حساب مثلا فرمودن که اگر این مقدور به غیر مقدور را معن اخذ کرد، مثلا همینجا هم مثال های قبلی که 5 میلیارد باشه، 5 میلیارد همه را یک جا اخذ کرد، خب در این موارد به همه هم تلف شد، خب اینجا نسبت به مقدار مقدور هم تلف شد، نسبت به مقدار زائد بر مقدور هم تلف شد، خب اینجا نسبت به زائد بر مقدور که تلف شده زمان نسبت به او هست، چون زائد بر مقدور هم تلف شده، معلومه همونطور که او تلف شده مقدور هر دوتا تلف شد. اینجا به این صورت. یا اگر مقداری را مثلا ابتدا عقد کرد، حتی با همون مثال 3 میلیارد را عقد کرد، این باش تجارت کرد، بعد که 2 میلیارد اضافه گرفت، اون 2 میلیارد اضافه که جدا بود او تلف شده، خب این هم در این موارد معلومه که تلف مال جمعی هست، یعنی تمام قدر زائد، تمام قدر زائد ضامن نسبت به او عامل ضامن، 2 میلیارد رو باید به اصطلاح خسارت رو بده. ولی اگر جوری تلف اتفاق بیفته، جوری اتفاق بیفته که معلوم نباشه نسبت به مقدار مقدور هست یا نسبت به مقدار غیر مقدور، مثلا در همین مثال 5 میلیاردی سرمایه 5 تا واحد 1 میلیاردی بود، این رو اگه یک جا در اختیار او قرار داد به اندازه 2 میلیارد مثلا تلف شد، به اندازه 2 میلیارد تلف شد از این 5 میلیارد، هنوز هیچ تجارتی انجام نداد، 5 میلیارد را مالک در اختیار عامل قرار داد، 2 میلیارد از این 5 میلیارد تلف شده، آیا در اینجا این که تلف شده اینجا باید حکم بکنیم به این که این چون 2 میلیاردش غیر مقدور بود و 3 میلیاردش مقدوره، کل این 2 میلیارد را عامل ضامنه، یا این که نه در اینجا باید بگیم که این 2 میلیارد که تلف شده نسبتش به مجموع چه مقدار هست، چون نسبتش به مجموع دو میلیارد وقتی که نسبتش به مجموع دو پنجم باشد از نظر زمان هم معلوم نیست که این 2 میلیاردی که تلف شده اون 2 میلیارد زائد بوده، ممکنه 2 میلیارد مقدور باشه، به نسبه باید حساب بشه. یعنی در حقیقت این 2 میلیاردی که تلف شده هم اون مقدار باقی 2 به 3 حساب میشه، هم اون مقدار تلف شده 2 به 3 حساب میشه. یعنی در از این 2 میلیارد 2/5 سهم اون قدر زائده، در اندازه 2/5 این عامل زامنه، اما 3/5 این 2 میلیارد زمانی نسبت به او نداره. اینطور نیست که کل قدر زائد را ضامن باشه. پس در مقابل قول اول و قول دوم، قول اول این بود که ضامن نسبت به جمیع هست، قول دوم این بود که ضامن نسبت به خصوص قدر زائده، یه بچه آخری پیدا شد غیر از اون حرف فرمایش مرحوم سید، یه وجه دیگه پیدا شد و اون این که بگیم زمان قدر زائد هم تازه در همه فرضها نیست، زمان قدر زائد هم در جایی است که تعین داشته باشد که طالب از مصداق قدر طالبه، طالب مصداق قدر زائده، و الا اگه معلوم نباشه احتمال این جهت رو بدیم، اینجا زمان در کار نیست. این وجهی است که از همونطور گفته شد از تعلیقه دی از محرره در عروه اینجا استفاده میشه. در بله عبارت مرحوم گلپایگانی اینجور بود که حرف قبلی این بود که الا مخترنا من اشتراط القدرت فی الارض فالاقوا الثانی، که یعنی فقط زائد را ضامن هست و یکون و زائد فی المقدور به نحو الاشاعه، زائد در اون مقدار مقدور به نحو اشاعه هست. در کلام مرمایی بوریدی اینجوره که فاقواها از ثانی، یعنی زمان نسبت به قدر زائد، ما تعینهی به طرف، در صورتی که این قدر زائد تعین داشته باشه که تالف شده. کجا تعین داره تالف شده؟ کما اذا تلف جمیع المال قبل العمل او تلف الباقی بعد از شروع فی العمل، در اینجا به الا اگر این تقرید کرده به این معنیش اینه که به الا اگر تعین نداشته باشه این به اشاعه میشه. در بله کلام مرحوم امام در تعلیقه ایشون هم اینجوره که و اما زمان، ایشون فرموده این که آیا ضامن هست عامل در اینجا یا نه، فرموده اما زمان فعلا مقدار البطلان، این کلن فکل و این بعضن فبعض معتل فلکل و به نسبه معتل فلبعض المشا. ولی اگر چیز شد، اگه بعض تلف شد، این به نسبه باید حساب بکنیم. آیا این یا این اشاعه در اینجا میاد یا این که نه، در این موارد که بعضی از مال تلف شد ولی تعین و تمیزی نیست برای در این جهت که این طالب و همون مقدار مصداق مقدوره، اون مقدوراش تلف شده یا غیر مقدور، آیا این تفصیل قابل التزام هست یا نه؟ اینجا در الان قول به صحت دیگه
یا تأیین نحوه زمان، چون در اصل قائلا به این که ضامن جمیع نیست، ضامن بعض است، حتی در صورتی که تمام رأس المال تلف بشه میگن که ضامن اون قسمت.
نه گفتم بوده که قول ثانی را ما میگیم، قدر زائد را میگیم، مثل ملاقای بوجهی میفرم قدر زائد را میگیم ضامنه، ولی در این تقدیر که تعین داشته باشه
تفصیلیست در اون قول دوم، یعنی قول دوم قبول کردن با یک تفصیل.
بله در حقیقت این میشه، یعنی جمعی که نیست، قدر زائد مطلقا نیست، یعنی یه قول حرف قول اول اینکه جمیع باشه، قول دوم اینه که قدر زائد باشه، ولی قدر زائد مطلقا اصحاب قول. این یه احتمال دیگری میشه غیر از اون دیگه. خب این آیا اینجا حکم به این صورت درست میشه که این مالی را که تلف شده این رو در کیفیت محاسبه نگیم که در اینجا معامله نسبت به 2 میلیارد، بله نسبت به کل 5 میلیارد باطل نیست، فرض این که صحیحه. اگه معامله نسبت به 3 میلیارد صحیح باشه، نسبت به 2 میلیاردش باطل باشه، آیا زمان نسبت به 2 میلیارد مطلقا هست یا زمان نسبت به او به نحو مطلق؟ اینجا اشکالی که شده عبارت از اینه که ممکنه گفته بشه در اینجا عامل، بله در حتی در این فرد که قول به صحت نسبت به 3 میلیارده، عامل این مقدار غیر مقدور را که مقدار زائد باشه این را مطلقا ضامنه، ولو قبل از اینکه شروع به کار بکنه، بعضا همین مثال دیگه همونجایی که تعین نداشته باشه، ولو در اینجا که طلب بعض از رأس المال باشه و مردد بین این میشه که از مقدورها طلب شده یا از غیر مقدور، در اینجا هم کل غیر مقدور یعنی کل زائد بر مقدار مقدور، کل این مورد زمانه. چرا؟ چون در اینجا اگر ما بخواهیم بگیم به نسبه و علی نحو اشاعه زمان در قدر زائد هست، این در حقیقت برمیگرده به این که در جایی که ید غیر امانی هست اشاعه قابل التزامه، اشاعه در ید غیر امانی قابل التزامه. خب در اینجا با توجه به این که خصوصیت مورد اینه که 2 میلیاردش به نحو امانت نیست دیگه، چون بنابراین که ما وجه بطلان را جوری تصویر کردیم که موجب زمان بشه، خب اینجا نسبت به 2 میلیارد علی نحو امانه نیست، نسبت به 3 میلیارد علی نحو امانه هست. اگر اشاعه در ید امانی تصویر داشته باشه، قابل التزام باشه، نتیجهش همین میشه که این اعلام فرمودن که از جهت مقدار زمان ما باید محاسبه بکنیم نسبت مقدار مقدور نسبت مقدار طالب را به مجموع رأس المال در نظر بگیریم. این متوقف بر اینه، ولی این حرف ممکنه گفته بشه تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه اشاعه در ید غیر امانی عرفی نیست، به حسب نظر عرف اینو در نمیارن که این بعد نسبت به این در یک بله که این مال مشا، این مال مورد زمان و مال مورد امانت به نحو اشاعه در کنار همدیگه وجود داشته باشه. چون به نحو اشاعه در ید غیر امانی عرفی نیست، نتیجه این میشه که در این موارد ما باید حکم بکنیم در اینجا نسبت به مقدار غیر مقدور یعنی زائد بر غیر مقدور حکم به زمان به صورت مطلق بکنیم. چون این حرفی که این معلقین زدن این احتیاج به یه مقدمه ای داره که اون مقدمه قابل التزام برای ما نیست، مقدمه اشاعه در ید غیر امینه. چون اشاعه در ید غیر امینه امر عرفی نیست، پس مالک که در اینجا بله ارز داده بود به عامل که تو تجارت بکن و نسبت به این مقدار فقط مضارب صحیح بود، نسبت به بعد صحیح نبود، این اذن مالک معناش اینه که تو نسبت به مقدار غیر مقدور ضامن هستی، چه زمانش چه این تلف چه غیر مقدور زائد بر مقدور تلف بشه به تلف جمعی، چه خصوصی این تلف بشه، چه در ضمن مجموع المال بعضی از مال تلف بشه، مثل همین مثالی که گفته شده هنوز شروع به کار نکرده، از این 5 میلیارد عقد شده 2 میلیارد به صورت مردد تلف شده باشه. علایاله اذن مال در قسمت صحیح از مضاربه که مقدار مقدور هست با اون اشتراطی که مالک داره، حقیقتش برمیگرده به تضمین مالک عامل را نسبت به زائد بر مقدار. نتیجه میشه که حکم به بله زمان حتی در این تقدیر بکنیم، یعنی تمام 2 میلیارد را مالک میتونه از عامل مطالبه کنه.
چی خواهم دنید 2 میلیارد اون مقدار غیر مقدوره؟ یعنی اینه چی دیگه؟
و بگن
اصلا
زامن نیکنی
2 میلیارد
اون قسمت معدودش نه. اونی که در بحث به نظر مشهور، در بحث به نظر این اعلام بوده، اینجوری فرض کردن که در اینجا چون مالک بله درسته که مالک 5 میلیارد در اختیار او قرار داده، ولی بله درسته که 5 میلیارد در اختیار او قرار داده، ولی نسبت به مقدار مقدور که زمان در کار نیست، نسبت به زائد بر مقدار زمانه. اگر زائد بر مقدار، این که خود حرف معلقین بود دیگه، اینا فرموده بودن که اگر اون زائد بر مقدور تعین پیدا بکنه، خب میگیم همه را مالک از عامل بگید، ولی اگر تعین پیدا نکنه مردد باشه، چون در حقیقت این حکم اشاعه در اینجا هست، به هر مقداری از مال که دست بذاره این مصداق میتواند مصداق مقدور باشه، میتواند مصداق غیر مقدور باشه، چون هم میتواند مصداق مقدور بشه هم میتواند مصداق غیر مقدور باشه، روی این حساب تعین نداره که فقط برای زائد حساب بشه. این توجیه کلام مشهور این بود
معلوم نیست ما به نصف حساب
میگیم،
ولی اگر ما اشاره در خود وزیری خب میگیم این معلوم نیست که مقدور غیر مقدور، خب اصل براه هست، چرا حالا
نه.
اینو میدازن اشتر اصلا به مقدور
به
زمان
نصابه؟ نه، اگر نسبت به مقدار اگر به نحو اشاعه نباشه، خب اینجا اون مقداری را که در حقیقت این شخص مالک داده به نحو اشاعه که نشد، ما باید نگاه بکنیم که ملاک زمان نسبت به غیر مقدور نسبت به زائد اینجا وجود داره یا وجود نداره. میگه ایشون اینجور فرمودن که مالک وقتی که این مال را در اختیار عامل قرار داد، شرط کرد که با همین اشتراطی که قبلا توضیح داده شد، اشتراط اذنش را در حقیقت مقید کرده به این مقدار اذنش را مغیر به مقدار مقدور کرده، نسبت به مقدار غیر مقدور از دایره اذن خارجه. این حاصل این اشتراط تضمین عامله، اشتراط رو قبلا ایشون این معنا کرد، اشتراط مالک برمیگرده به تضمین که تو باید از عهدهش بر بیایی، خسارتی اگه وارد شد بر بیایی. خب اینجا نسبت به 2 میلیاردی که در اختیار او قرار داده، این 2 میلیارد او را نسبت به او ضامن قرار داده، نتیجه میشه که هر چیزی که میتواند مصداق 2 میلیارد باشد، این قبل مقدار 3 میلیاردش را که ضامن نیست، 2 میلیاردش را ضامن قرار داده، هر چیزی که میتواند مصداق 2 میلیارد باشه زمان نسبت به او ثابت میشه. اینجا این مقداری که تلف شده میتواند به عنوان مصداق برای مقدار زائد باشه، چون 2 میلیارد تلف شده، زائد بر مقدور هم 2 میلیارد بوده. چون نکته زمان نسبت به غیر مقدور وجود داره، به اشاعه هم که منتفی هست، اشاعه را اگه قبول کردیم درست میشه، ولی وقتی اشاعه منتفی بود دیگه در نتیجه شرایط زمان نسبت به مقدار نسبت به زائد بر مقدار مقدور درست میشه.
حالا این در مسائل تکمینی هم اینا خوبی منتظم حل میشه، مثلا فرض کنید کسی گفت آقا برو از اون
نه اینا مرمال کوی نه فرمونده کلام مرمال کوی نیست، این بعد الاعلام در کتاب مضاربه
بعد الاعلام مضاربه که الان ولی این چی میگن فتوا چیه که مثلا کسی اصلا مضاربه هم نیست، گفته باش 10 تا کیسه برین اینجا منتقل کن، اینا به جای 10 تا 20 کیسه منتقل میکنه بغیر بدون اذن برداشت،
من این وسیله را ده تا تلف شد، این که تعین داشته باشه، این که کدوم یک از اینا تلف شده باشه. بله این لازمه، این حرف همینه دیگه، بله لازمه این مبنا همینه، چون اشاعه، بله اشاعه در ید غیر امینه اگه عرفی نباشد، در حقیقت اینجا نسبت به جمعی در حقیقت اگه عرفی نباشه اشاعه، اینجا نسبت به غیر مورد اذن در حقیقت هر چیزی که امکان داشته باشه به اون اندازه غیر معزون، به اون اندازه بله غیر معزون باشه، اون مورد زمان میشه. لازمه فتوا اینه، بله این این لازمه دیگه، نمیشه اینا به عنوان نقض حساب کرد. قائل به این مقاله ملتزم میشه دیگه.
خب میشه مدرسه سفرش اینه که درف کیسه معین بوده، نگفته همچی بود، بعد این رفته از روی با این کیسه های دیگه گرفته قاطیش کرده، یعنی اون معین بوده بعد قاطی شد.
اشاره دیگه بفرد
بلاخره اینجا نمیتونه اشاره قاطی بشه، نمیتونه بشیمه
چیه؟
میشه.
بعدم که دیگه چیز شده دیگه، بعدم به صورت
این اشاره قهریست، نمیشه گفت که اشاره وجود
نه.
نداره،
نه نه نه
بعد در تا کیسه معلوم بودم معینه بود کیسه ها، اون در تا مثلا گفت کیسه های سمت راست کیسه های سمت شب اینجا تا اینا معلوم بودم، بعد با هم قاطی شد، قاطی شد که اشاره قهری دیگه، نه. نمیشه گفت اشاره نیست.
اونی که ایشون فهمونه قهرن یعنی اشاعه، اشاعه خارجی رو که نمیتونه انکار بکنن، منتها اشاعه از حیث امانی بودن نیست، کن اشکال ایشون به این اعلام که این بله که این قسمتی که شما درست کردید، این دقیقه معنیش اینه که از حیث امانت هم اشاعه بشه، همونطور که من حیث اگه شخصی مال خودش را با مال دیگری به زور به اجبار مثلا علی رغم خواسته مالک متای دوم رفته قاطی کرده، در این موارد ولو واقعا اشاعه هست در بله، ولی از نظر امانی بودن هم حیثیت اشاعه داشته باشه، اینو ما قبول نداریم. اشاعه قهری رو که نمیتونن انکار بکنن در این موارد.
یه مالی بود که بنده درش معذور بود، مال دیگه بود، بنده
حالا ملک اون آقا، حالا اینا با هم شد. نه اینکه اشاعه به لحاظ مالک ملکیت که در کار نیست، اینجا اشاعه به لحاظ ملکیت در کار نیست، اون جایی که اشاعه به نحو ملکیت
اون آقا، فقط من در تو پیش معذور بودم، یادم امانی بود در تو دیگه معذور بودم، حالا با هم واسی شد
با هم
دیگه، الان چی یاد من نسبت به کدومش مشخص بود که کدومه، ولی الان قابل تمیز نیست.
بله این مجموع از جهت اینکه بتونه در او تصرف بکنه، خسارتش تلفش را ضامن نشه، عرض میکنم همینجا لازمه همین حرف اینه دیگه که بگن اگه تلف شد، همین مثال ده تا کیسه را با دو با یعنی محتوای ده تا کیسه را با دو تا کیسه دیگه با هم دیگه قاضی کرده، در ده تا کیسه جدید گذاشته، خب این مال پخش شده بین این دوتا، اون ده تای مثلا ده تا ده کیلویی که 100 کیلو بوده، این 100 کیلو بین 120 کیلو منتشر شده، ولی در این موارد از جهت حکم امانی بودن آثار امانی بودن رو نداره دیگه.
تا همینجا چرا آثار امانی
همون
اصل
عدم زمان
رو
جاری نکنه؟ میگه به مقدار اینکه میتونه مثلا
عدم باشه حکم زمان، نقطه زمان نسبت به قدر زائد وجود داره، تقریبا بشین نقطه زمان نسبت به قدر زائد وجود داره، از روی مبنا که صحت وقتی مضاربه نسبت به یه مقدار
مثلا مواردی سال مضاربه من نیست، همین مثلا مال معزوم رو دور مال غیر معزوم با هم یه قاطی شده، حالا تلف شده، معلوم شد می‌کنم که اینجا ضامن هم ضامن نیست،
خب مقداری که از غیر معزوم بود دست گذاشت نسبت به او، موجب زمان سبب زمان در او وجود داره دیگه، اون دو تا
کیسه سر
زمان با این دست گذاشتن، دو تا دیگه از وقتی که دست گذاشت به نحوه چیز یدش که بر او واقع شد موجب زبان شده، الان اگه تلف بشه اگه اشاعه در امانی بودن رو قبول بکنیم به مقدار درست میشه، ولی اگه اشاعه رو قبول نکنیم خود این اونی را که دست گذاشت
ممکنه اون... زمان آورده ممکنه، چون ممکنه رو اون دست گذاشته که واقعا زمان نداشت
همین بودن، این متوقع رو بر این که شما اشاعه در امانی بود امانت رو قبول بکنه. ولی اگه اشاعه در امانت امر عرفی نباشه، اشاعه
یه جوری که مثلا توی یک کیسه بعضیش امینه بعضیش امینه، نه ممکن دو تا کیسه هست، این دو تا کیسه یکیش واقعا امینه هم یکیش امین نیستم، بعد قاطی شد نمیدونم حالا یکیش دست گذاشتم.
در همه این فرضا این بحث میاد دیگه، چه به اشتباه
باشه،
چه حتی اگه به اشتباه باشه، یکی از این گونی ها رو داده بود به او، یکی کیسه رو به او داده بود، یکی هم خودش برداشت بدون اجازه او، الان هم مردد شده چه مخلوط باشه، چه بالاخره قابل تمییز نباشه، چه قاطی کرده محتوا اینا رو به هم دیگه دوباره دیگه علایال وقتی قابل تشخیص نباشه، میزان زمان نسبت به اون مقدار غیر امانی، موضوع زمان نسبت به او محقق هست، شرط فعلیتش اینه که قابلیت انطباق بر او را داشته باشه تا وقتی که در اینجا احتمال انطباق هست دیگه، احتمال هست که اونی که تلف شده او باشه. خب این به این صورت فرمودن که در این موارد حکم به زمان میشه. پس قدر این که در کلام بعضی از محشرین قربه اومده که در زمان نسبت به قدر زائد هم باید به اشاعه عمل بشه، مبتنی بر این جهته که اشاعه در ید امانی بودن امر عرفی باشه و این عرفیت نداره، امر عرفی نیست. وقتی این مقدمه رو قبول نکردیم، این اشکالیست که به این علاق شده. حالا ممکنه که در مقام جواب از این اشکال فیام گفته بشه به این که نه دیگه، به حسب نظر عرف فرقی نداره در این قسمت، همونطور که به لحاظ خود ملکیت مالک اشاعه معنا داره و اشاعه در ملکیت هم تابع اختلاط قهری هست، مثلا اونجایی که به اختلاط دوتا مال با همدیگه قاطی میشن، گندم ها رو مثلا یه جوری با همدیگه در کنار همدیگه قرار دادن، گونیه ها رو به هم مخلوط کردن، مال این مالک را و مال مالک دوم رو به هم دیگه مخلوط کردن، همونطور که اشاعه در ملکیت به لحاظ اصل ملکیت معنا داره و متوقف بر بله خصوصیات کار عامل نیست که ان قصبن باشه، ان اختیارن باشه، به رضایت طرفین باشه، بدون رضایت طرف باشه، اینا اثر نداره در اشاعه در مالیت. به لحاظ امانی بودن همین نکته هست دیگه، اینی که فرض کردیم که بله حیثیت امانیت با این فرض دیگه، اگر حیثیت امانیت فقط در 3 میلیارد بوده و مالک علاوه بر 3 میلیارد 2 میلیارد دیگر رو هم به عامل داده که عامل نمیتواند در او تجارت بکنه، ذم این 2 میلیارد به اون 3 میلیارد اول موجب خروج از اذن نمیشه. اگر به صورت تدریجی این امر محقق بشه، که 3 میلیارد اول را داده و 2 میلیارد دوم را بعداً داده، خب در اینجا که امانی بودن از همون اول نسبت به 3 میلیارد محققه، نسبت به 2 میلیارد زائد امانی بودن از حین تحقق منتفی هست. حالا اگر بقاعاً اینا رو با همدیگه قاطی کردن مخلوط کردن، باعث نمیشه که اون امانی بودن در اون 3 میلیارد اول از بین بره. یه فرض بشم اینه که از همون اول مالک تمام مال را یک دفعه به دست عامل داده، 5 واحد را در اختیار او قرار داده که نسبت به 3 میلیارد زمان هست، نسبت به 3 میلیارد زمان نیست، نسبت به 2 میلیارد زمان، حالا زمان چه از راه اشتراط پیدا بشه، از راه تغییر اسم پیدا بشه، از هر راهی که شما فرض کردید در مباحث قبلی معلوم شد، از هر راهی که زمان بیاد، ولی مجرد ضمیمه شدن مقدار مضمون به مقدار غیر مضمون، بله زمان نسبت به او را، امانی بودن نسبت به او را از بین نمیبره. بله امانی بودن نسبت به او را از بین، نسبت به او حتما امانی است، چون حیثیت امانی بودن در او هست، مقدار غیر امانی میشه همون دو پنجم. وقتی دو پنجم بود در جایی که تلف شد شما بخواید بگی این دو پنجم رو ضامنه، این متوقفه بر این که تعین داشته باشد طالب. این و این به اصطلاح تعینی هم در کار نیست. اینطور نیست که اشاعه در امانی بودن فرق داشته باشه با اشاعه در ملکیت، حکم او را داره. این اولا. ثانیا اگر شما قبول کردید که اشاعه در امانی بودن فرمودید معنا نداره، اشاعه در امانی بودن اگر معنا نداشته باشه، لازمش اینه که در جایی که بخشی از مال به عنوان امانی تحویل دیگری شد، بخشی دیگه به نحو غیر امانی در اختیار او قرار گرفت، به نحو اشاعه اگه معنا نداشته باشه، باید قائل به این باشید که نسبت به همه در حقیقت از امانی بودن خارج میشه، نه نسبت به بعضی به امانی بودن باقی باشه نسبت به بعضی دیگه خارج بشه. اگر اشاعه در امانی بودن رو کسی تصویر نکرد، باید ملتزم بشه به این که در جایی که مال امانی با مال غیر امانی با هم دیگه قاطی شده، در حقیقت هیچ قسمت مثاب امانی نیست. وقت اگه اینو بگید طبق این بیان در جایی که مال یک دفعه تلف شده باشه، در صورتی که به صورت یک دفعه تلف، بله یک دفعه تلف شده باشه، همونطور که نسبت به 2 میلیارد ضامن هست چون امانتی در کار نبود، نسبت به اون 3 میلیارد قبلی هم ضامنه چون اشاعه رو که شما قبول نکردید. اگر اشاعه رو بخواید قبول نکنید، باید امانی بودن نسبت به قبلی رو از بین ببرید، به الا معنا نداره که امانی بودن از حیث قبلی سر جاش باشه در این حال اشاعه نباشه، این معنا نداره. اگر امانی بودن از حیث از مقدار مقدور سر جاش باشه، لازمش قبول کردن اشاعه. اگر اشاعه رو نفی کردید، باید امانی بودن از قسمت مقدور رو هم بردارید. برداشتن امانی بودن از قسمت مقدور لازمه این داره که اون لازم ملتزم نبود، نمیتونید ملتزم بشید. و اون اینه که اگر با همدیگه تلف شده، این در حقیقت نسبت به کل مال باید ضامن بشه. ولی اینکه شما این رو بله.
انتظاری در مالکیت 3 جور میگیم هست، اشاره و کل و کلی فلمعین، این هم به این نفت آمن باشه، یعنی به نفت کلی فلمعین ابتدا به مقدار غیر مضمون غیر مقدار امانی آمن میشه و بقیه دیگه آمن
نه بله نه یعنی نسبت به دو نه کلی فلمعین که شد، کلی فلمعین بالاخره اختیار انتخابش با یکی از دو طرفه، یا به اختیار ولیت یا به اختیار ولیت یا به اختیار مالک یا به اختیار مالک، ولی وقتی که شد به اختیار مالک، وقت به اختیار مالک شد اینجور نیست که ما در همه
تو وقتی انشاء میکنن، بله اینجا قهرن در باب زمان اول اون مقداری از این نفت کلی فلمعین که تلف میشه اون مقداری است که مورد زمانه، اگر اون مقدار تموم شد مقابلش حالا بیرون میشه اون مقدار.
نه چرا تعیین پیدا کنه در این؟
خب چرا عرف دیگه، چون هم اصل دو سمت اشاره در من گفتیم چون قابل انتباه
نه بالاخره یه مقدمات اضافه ای باید شما با اون نفی اشاره بیارید که یک عبر غیر عرفی دوبو پیدا
کنید. این شو غیر از چون هم کسی اصلا راجب این اشکال راجب اشاره
در امانی جای دیگه نه اشکال هم. حالا تا اینجا پس نتیجه بس در این جهت ثانی رابع تا حالا این شد که خود مرحوم سید چون قائل به بطلان مضاربه در کل شد، نسبت به زمان فرمود که نسبت به زمان اصل زمان ثابت هست، ولی تمام مال را اگه بخواد بله ضامن بشه، در جایی تمام مال را ضامن هست که دفعتاً اخذ کرده باشه، ولی اگه تدریجاً اخذ کرده باشه زمانی در کار نیست. بنابر قول بر اساس مبنای مرحوم سید که بطلان باشه اینه، ولی اگر ولی در روی همین مبنا محققین دیگر اشکال کردن گفتن نه، ولو مبنا که بطلان باشه را ما قبول بکنیم، ولی زمان در اینجا معنا نداره چون نهایت اینه که مضاربه فاسد باشه دیگه، در مضاربه فاسده که زمان در کار نیست، ولی ولو فاسد هم باشه زمان نیست. پس بنابر قول به بطلان بله فرمایش عده‌ای از محققین در حاشیه که زمان را مطلقا نفی کردن تمام، ولی اگه قائل به صحت شدیم، صحت نسبت به مقدار مقدو و نسبت به بطلان نسبت به غیر مقدو. اگه قائل به صحت شدیم، خب نسبت به مقدار مقدورم که تا نتیجه بحث این شد که زمانی در کار نیست چون فرض صحتش دیگه. و اون توجیهاتی که در کلام مرحوم شهید در مسالک اومده بود که فرموده بودن زمان با صحت جمع میشه، این مطالب تمام نبود، ولو بعض الاعلام از راه استدلال به اون روایات خاصه در مخالفت عامل با شرط خواستن اون رو هم درست بکنن، ولی علل قول به صحت وجهی برای زمان نیست. ولی در قسمت غیر مقدورش که باطل شد، دوباره همون کلام در کلام فرد قبلی میاد، نسبت به مقدور زمان در کار نیست چون صحیح هست، نسبت به غیر مقدور ولو باطل باشه ولی زمان در کار نیست چون عقد مضاربه عقدی است که فاسد او زمان ندارد، به جهت اینکه در صحیح زمان نیست. این نتیجه بعد در جهت چهارم، بعدش وارد جهت پنجم میشه. جهت پنجم در عبارت مرحوم سید آخر عبارته که فرموده اگر عجز ابتدا نبود بعدن در اثنا تجدد پیدا کرد، در اینجا مالک این عامل باید اون مقداری را که اون مقدار را باید برگرداند به مالک و الا اگه برنگردون ضامن هست. این به حکم تجدد عجز.
Okay.